الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم لعن أول الظالم من ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثانية والثالثة والرابعة. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجانة وعمر ابن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. کلام در این بود که ما عمومی داریم که بر قرعه دلالت بکنه در جمیع موارد یا عمومی نداریم. یکی روایت محمد ابن حکیم خثعمی بود که گذشت، یکی هم روایت اختصاص یا بصائر الدرجات بود که دیروز بررسی کردیم گفتیم سند نداره. دلالتش هم عرض کردیم او مربوط به مولانا امیرالمؤمنین سلام الله علیه، ربطی به ما نداره. این که اختصاص، کتاب اختصاص از مرحوم شیخ مفید هست یا از مرحوم شیخ مفید رحمت الله علیه نیست، بعضی ها مناقشه کردن. مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه فرموده ثابت نیست این کتاب مال آقای خویی باشه. بعضی ها گفتن این همون کتاب عیون و محاسن مرحوم شیخ مفید، کتاب دیگری نیست. بعضی ها مثل علامه مجلسی و شیخ حرعاملی اینا رحمت الله علیه قبول کردن. عمده دلیل بر این که کتاب اختصاص کتاب شیخ مفید نیست این است که مرحوم نجاشی در رساله‌ای که در مؤلفات شیخ مفید نوشته اختصاص توش نیست، شیخ طوسی رحمت الله علیه در فهرستی که نوشته اختصاص توش نیست، معالم العلماء اختصاص توش نیست. چجور ممکنه یک کتابی 250 صفحه باشه در عین حال این را اینا غفلت بکنن و ننویسن؟ این که اختصاص از شیخ مفید هست یا از شیخ مفید نیست، این به نظر من خیلی مهم نیست. مسلمه که اختصاص از کتب متواتره مشهوره نبوده، سند میخواد. این اختصاص الان همون اختصاص شیخ مفیده، این به چه دلیل؟ بله؟ نه دیگه کتب مشهوره یقین داریم دیگه، کتب مشهوره یقین داریم، همونه این در دوره به دوره مشهور بوده دیگه، مثل کفایه شیخ آخوند خراسانی رحمت الله. این اختصاص خب سند نداره، و اگر سند میداش به شیخ مفید، خلاصه اون آقا میگه من این مطلب را، این کتاب را از شیخ مفید نقل میکنم، تمام دیگه. لذا این فکر میکنم خیلی مهم نیست. مطالبی که در این کتاب هست نمیشه اینا رو نسبت داد به شیخ مفید رحمت الله علیه.
این احتمال در بقیه کتاب های شیخ مفید هم میاد، در اکثر کتب شیخ
اونا توی ندی، اونا نجاشی اسمشون رو نوشته.
شیخ کتابی که الان هست مال ایشونه، اینا رو از کجا اثبات کنید؟
اولا اینکه بله اونم کتاب دید، ولی اینکه اصل اینکه این که نه همه کتب نیست که بخارم تو. و اگر یک کتابی باشه که میبینیم افراد مختلف نقل میکنن ازش، مثلا از شهید رحمت الله علیه، و الان لمعی هم که دست ما هست دوتا نسخه نداره، اینم ما میفهمیم که همون، چون معمولا اگه اونطوری باشه اختلاف نسخ پیدا میشه، که ما این که الان در این اختصاص اختلاف نسخه هست، بعضی مطالب در بعضی از نسخ هست، بعضی از مطالب در بعضی از نسخ نیست. و این واقعا به نظر من اینایی که کتاب می نویسن اینها، من خیال میکنم امانت دار نیستن اگه بخشی از کتاب رو حذف بکنن بدون این که بگن. این که الان یک کتابی هست به نام تقریب المعارف از فکر کنم مرحوم ابو الصلاح حلبی، این کتاب دو بخش داره، یک بخش راجع به براءت و ایناست، یه بخشم راجع به ولایت ائمه علیهم السلام و اینها. حالا من نگاه کردم ولی چون از سابقه بوده به ضبط خاطرم نیست. بعضی از این آقایونی که الان تو حوزه اسم و رسمی هم دارن و یه وقتی هم مسئولیتی هم داشتن تو شورای مدیریت و اینها، آمدن این کتاب را بخش براءتش را حذف کردن، چاپ کردم. این خلاف امانت داری است، این خلاف عدالته. چرا؟ چون فردا روزی میان میگن آقا کتاب تقریب المعارف دو تا نسخه داره. فکر نمی کنم این را امام زمان سلام الله علیه راضی باشه. حالا باز خدا رحمت بکنه مرحوم فارس حسون، خدا رحمتش بکنه، این کتاب را چاپ کرده و در مقدمه این کتاب آورده که این کتاب را فلانی چاپ کرده و نصفش انداخته. نصفی که میگم این یه بخشش انداخته. این جرمه، اینه باید علما برخورد بکنن. اگر الان مصلحت نیست که مکاسب شیخ انصاری چاپ بشه، خب چاپ نکن. نه ای که نصف مکاسب چاپ کنی به اسم مکاسب، حتی اگر بیاد در صفحه اولش هم بنویسه که ظاهرا ننوشته به نظرم، اگر هم حتی بنویسه که آقا این کتاب رو من نصفش چاپ نکردم، خب ممکنه صفحه اولش رو بکنن بعد عرضم به حضور شما چاپ کن. چه میدونی شما چیکار داریم؟ اختصاص اگر الان یک کتابی دوتا نسخه داره، معلوم میشه که این کتاب متواتر نبوده، مشهوره نبوده. چون کتاب مشهور که نمیشه یه عده بگن این اختصاص شیخ مفیده، یه عده بگن اون اختصاص شیخ مفیده. بله ممکنه یک جایی یک کلمه مثلا کم و اضافه زیاد باشه، که به قول مرحوم استاد میفرمود اونجا کافی از کتب مشهوره‌ایه، ولی اگه یک کلمه‌ای در کافی هست که مثلا دو تا نسخه تعارضه، اون نسخه‌ای که سند داره مقدمه. ولی اگه ما دو تا کافی داریم، یک کافی میبینی هر جلدی 30-40 صفحه با این کافی های دیگه فرق میکنه، اون میگه این کافیه، میگه این کافیه، معلومه که از کتب مشهوره نیست. اختصاص مسلم از کتب مشهوره نبوده. این که از شیخ مفید هست یا از شیخ مفید نیست، به نظر من وقتی از کتب مشهوره نشد خیلی فایده ای نداره. باید این سند داشته باشه و سند نداره. تازه سندم داشته باشه شیخ مفید تا احمد ابن محمد ابن عیسی سند نداره. اشکال دلالی هم داشت. ما در اون روایت قبلی که محمد ابن حکیم خثعمی بود، آقای سیستانی اشکال کرد در دلالتش علی ما فی التقریر، حالا دیگه علی ما نقل. ایشون فرمود آقا این که به حساب قرعه درش هست کل امر مشکل، این ففیه القرعه، قرعه در اصطلاح و در اطلاق روایات و در عرضم به حضور شما لغت، جایی میگن که تنازع وجود داشته باشه، حقی باشه، معلوم نیست این حق به کی میرسه. ما عرض کردیم که اتفاقا روایتی داره که اون روایت ظاهرش اینه که امام علیه السلام اطلاق قرعه فرموده، ولی هیچ ربطی به نزاع شخصی هم نداره. این روایت اینه که عرضم به حضور شما، روى الشيخ كما في الوسائل عن محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن عيسى وهو محمد بن عيسى بن عبيد يقتيني. بله روایت در عرضم به حضور شما، روایت بله، سئل عن رجل نظر الى راع نزا على شاتن، از مردی که زنا کرده با یک وطی کرده با یک گوسفندی، قال ان عرفها ذبحها و احرقها، اگه اون گوسفند موتو معلوم باشه خب این رو میکشش و میسوزانش، و الا لم يعرفها، اگر نمیشناسه قسم آقا نصفین ابدا حتی یقع از سهمو بها، دو نصف میکنه قرآن میندازه، باز اونی که به نامش آمد دو نصف میکنه قرآن میندازه، دو نصف میکنه قرآن میندازه تا اونجایی که با قرآن معلوم شد فتذبح و تحرق و قد نجت سائره، اون رو ذبح میکنه میسوزانه تا بقیه گوسفندا نجات پیدا بکنه. خب عرضم به حضور شما به همین مضمون رو بی زحمت ببین جلد 17 وسائل شیعه هست بیارید، جلد فکر کنم 27 باشه اینجا به نظرم، این نزا به همون معنی است، یعنی وطی کرد تحریم نحن بهیمه. این زاره توی جل 26 حالا مهم نیست، ولیش مهم نیست. بله این روایت ما همینه میگفتیم آقای سیستانی شما که میفرمایید نزاع هست، اینجا الان نزاعی نیست، قطیع قنمه. بگی آقا خب هر گوسفندی ممکنه مال یه نفر باشه، او میگه گوسفند من نیست، او میگه گوسفند من نیست. اولا این که فرض نزاع نشده، ثانیا ممکنه قطیع قنم همش مال یه نفر باشه، مال یه نفر باشه. خب این را عرضم به حضور شما مرحومه گفتن این ربطی به قرآن نداره، صاحب وسائل از این اینطوری که در این تقریرات نقل شده دو تا جواب، یک جواب این است که به قرینه نجت سائرها این از باب تزاحمه، چون هر گوسفندی حق حیات داره. خب تو الان نمیدونیم او رو میخوای بکشی یا اینو میخوای بکشی، خب هر گوسفندی حق حیات داره، الان اینجا تزاحمه، در باب تزاحم اون وقت عرضم به حضور شما قرآن میندازی تا ببینی حق با کی. نه یعنی حق زندگی داره، نباید بکشیش، باید زنده بمونه. بله این را خب آقای سیستانی هم اشکال کرده، واضح هم هست. بله نفقه گوسفند واجبه، باید آبش بدی، اما این که حفظ نفس گوسفند واجب باشه، کشتنش حرام باشه، مثل بعضیا که میگن ما رحم ما میاد که گربه را هم بکشیم. البته این رأفت خوبه که انسان قلب رؤوف داشته باشه، یک گنجشک رو هم نتونه بکشه. لذا یکی از کارهایی که مکروهه قصابی، قصاب کلن قصابت قلب میاره دیگه، گوسفند که کسی که روز 30 تا 40 گوسفند میکشه یه واشکی چاقو هم بزنه به جایی خیلی. اما این که حق حیات داره، یه وقتی یک جایی من بودم این بحث که کسی که درختی را بکنه از 1 ماه تا 3 ماه یا تا 6 ماه زندانی یا از 100,000 تومان تا 1,000,000 تومان جریمه داره، گفتم که خب آقا من درخت تو خونه خودم کاشتم، مالک درختم، الناس مسلطون علی اموالهم. گفت باشه نباید بکن. گفتم خب آب نمیدم تا خشک بشه. گفت نه خیر، باید آبم بده. گفتم ولی ما شنیده بودیم نفقه حیوان بر آدم واجبه، ولی نشنیده بودیم که نفقه درختم بر آدم واجب. آخه در کجای دین، با کدام قانون شرع، با کدام بیدینی میشه اینه درست کرد که بنده درخت خونم کاشتم، حالا درخت میخوام بکنم، میگه تو حق نداری بکنی، باید بری به زندون یا باید جریمه بدی. ای بابا عجب مکافاتی شده. عجب این حرف شد، این شد حکم خدا. گوسفند حق حیات داره یعنی چه باز؟ یعنی گوسفند نکشی؟ خب بعضی ها گفتن نه، اینجا علم اجمالی داره که یکی از این گوسفندا حرام. خب یکی از این گوسفندا حرامه، اگر این گله گوسفند مال یک نفر باشه درست، ولی این گله گوسفند اگه مال دو نفر باشه، مال سه نفر باشه، این علم اجمالی که منجز نیست، منجز نیست. به خاطر اینکه هر کسی میگه این گوسفندایی که مال منه موتوعه نیستن، او گوسفند دیگه که ربطی به من نداره، مال من موتوعه نیستن. اگر کسی بیاد بگه که نه مال یه نفر باشه چی؟ بعضی آمدن گفتن که خب اگه مال یه نفر باشه همه رو بکشه، همه رو بکشه، آتش بزن. اگر عرضم به حضور شما، بعضی آمدن گفتن که نه اذیت گوسفند حرام. الان گوسفندی که موتوعه واقع میشه تنها ذبح نیست، باید آتش زده بشه. خب اگر ما بخوایم تمام این گوسفندا رو آتش بزنیم، خب گوسفندی که آتشش میزنی زجر میکشه تا وقتی که میمیره، به خلاف گوسفندی است که به حساب ذبحش میکنی. نه نمیتونیم ما بکشیم آتش بزنیم، این باید آتش بخوره، این اذیت میشه. به همین خاطر که یه گوسفند رو ما بیم بکشیم آتش بزنیم، خب اینم که اذیت گوسفند حرامه. بله گوسفند را تو ذهنم اینه که مثلا وقتی که میخوای بکشی مستحب است با چاقوی برنده بکشی که گوسفند زجر نکشه، ولی حرام باشه زجر دادن گوسفند، الان من در ذهنم چیزی نیست. ولی گفتن نه، ما اینجا دو تا علم اجمالی داریم. یک علم اجمالی داریم که در این قطیع قنم یه گوسفند موتوعه، یه علم اجمالی هم داریم که غیر از یک گوسفند بقیه کشتنش و آتش زدنش حرامه، چون که اسرافه، اسراف. خب این دو تا علم اجمالی را ما نمیتونیم موافقت قطعیه بکنیم، باید به یک راه قرعه میندازیم که موافقت احتمالیه هر دو تکلیف شده باش. اینم اسراف حرمتش، حالا مرحوم شیخون الاستاذ می فرمود که اسراف به حساب دلیل بر حرمت نداره، اونی که حرامه تبذیره. تبذیر یعنی کار غیر عقلایی. الان یک کسی 10 تا لام تو خونش روشن میکنه، مثل این آقا خاموش کن اسراف از حرام است. یعنی چه اسراف از حرام است؟ لامپ. پس اگه اینطوری باشه، اینایی که لباس شیک، اینایی که ماشینای درجه یک، اسراف است، اسراف است، اسراف است. ولی به دریا میری اسراف است، اسراف. اسراف چیه؟ یا مثلا بعضی آب میخورن نصف لیوان آب میگه نریز، اسراف است. یا من میرم وضو بگیرم اون دستم رو شیر باشه، زود تا دستم مشتم پر شد ببندم وضو بگیرم. فکر نمی کنم یک فقیهی که شم فقاهت داشته باشه این کارا رو حرام بدونه. اصلا باید بری دعواش بکنی. چه حرفش؟ حالا طرف موقع وضو، من داشتم وضو میگرفتم، یک آقا اونجا ایستاده بود، گفت حاج آقا اسرافه تو چرا؟ گفتم ساکت باش، برو عقب. تو باید از من مسئله شرعی بپرسی یا تو باید من مسئله شرعی بگی؟ یعنی چی که ایشی رو ببندو؟ حالا من کار ندارم، ممکنه کسی بگه آقا حالا این بهتره. من فعلا صحبتم در حرمته، در بهتره. من فعلا نمیخوام بگم حالا بهتر هست نیستم، کار ندارم، صحبت من در حرمته. این اسراف دلیلی بر حرمت نداره. طرف عرضم به حضور شما، الان نوع علمای نجفی عباهایی که میپوشن آستیناش بلنده که خیلی تا میزنن معمولا. خب این برای چی؟ عرضم به حضور شما اون خلاصه نیم متر 30 سانت پارچه میبره دیگه، و اون آستین بلند که از هوا که پارچه نمیاد، همون پارچه. این اسراف دلیلی بر حرمت نداره. لا یحب المسرفین، خب خیلی چیزا رو خدا دوست نداره، لهو هم دوست نداره، پرخوری رو هم دوست نداره. این که انسان احسان نکنه به دیگران، اینم دوست نداره. اون کاری که درش قرض و عقلایی نیست. خب طرف الان ساختمان میسازه، فرش موکت میندازه، بعد روی موکت هم فرش ابریشم میندازه، خب لذت میبره دیگه، چه اشکال داره؟ حرام نیست. یا مثلا عرضم به حضور شما، شیشه ها و قفل ها و پنجره های زیبا و شیک و به هر جهت، این مخصوصا اصلا در حج دارد که اونجا روایت داره ان الله یبغض الصرف الا فی الحج. حج بریز و بپاشه. اگه قرار باشه خونه یک پولدار سرمایه‌دار متمکن آقایی مثل خونه یک ارزم به حضور شما کارگری که میره لب خیابون، یعنی چه مثل او باشه؟ تا حرف میزنی میگن مولانا امیرالمؤمنین علیه السلام. مولانا امیرالمؤمنین امام جامعه بوده. قضیه امام حساب شداست. بعدم اصلا فعل امیرالمؤمنین سلام الله علیه برای ما حجت نیست. یعنی حجت بمانه که ما باید اینطور باشیم. این معناش این نیست. اصلا خیلی از علمای بزرگ حشم و کتم داشتن. شما نگاه کنید این منزل عاشق عبدالکریم رحمت الله علیه بوده. در قم 100 سال پیش، 70 سال پیش چند تا مثل این منزل بوده. شما خونه های قدیمی رو برید توی چهار مردون و آذر نگاه بکنی، در کدومش یا 4 متر یا 5 متر سرت باید خم بکنی، از رکوع هم پایین تر که کلت نخوره. به خاطر ای که شخصیت اول جهان تشیع بوده باید با عظمت باشه، خادم داشته، مرکب داشته. اسراف این نیست که تا عرضم با حضور شما آقا ماشین تو خاموش کن بنزین مصرف میکنه، اسراف حیف یعنی. یا مثلا میخوای بری کتاب برداری، آقا برق را رو خاموش کن، باز بیا برق رو روشن کن. یا آقا میترسم اسراف بشه، این انگشتم اینقدر به این لام بزنم که این چیزاش چیه، این آجاش از بین بره. شهر و اگر در یک جای الان من علم اجمالی دارم، دو تا دیگه روغنه، روغن گران قیمت، روغن حیوانی، هر کدامی 100 کیلو نجس شده، یک از این دیگه، یا 4 تا دیگه یک از این دیگه نجس شده، خب باید بریزم. اسراف نیست. ما علم اجمالی داشته باشیم که دو تا علم اجمالی باشه. نه، اینجا امام علیه السلام فرمود قرعه. بعد اشکال ما اصلا این بود که آقای سیستانی حرف شما این بود که قرعه اطلاق نمیشه مگر در جایی که نزاع باشه. اصلا ما کار نداریم این روایت سند داره نداره، حکمش درست هست، یعنی میتونیم اخذ بکنیم یا نمیتونیم. این روایت شریفه اون چه که مسلمه اینه که درش تعبیر به قرعه شده. اینجا عرضم به حضور شما علا ما فی الروایه، امام جواد سلام الله علیه یا امام هادی فرمود قسم آقا نصفین حتی یقع از سهم و بخواب قرعه میندازم. سهم و قرعه یکیه دیگه، ما که در لفظ قرعه کاری نداریم. نه، قرعه و سهم یکی، این مرادش از همین قرعه. خب عرضم به حضور شما که روایت دیگری که در مقام هست که باز این به حساب ممکنه از عمومات شمرده بشه، روایت ثالثه در این بابه، که روایت ثالثه اینه عن عاصم ابن حمید عن ابی بصیر عن ابی جعفر امام باقر سلام الله علیه قال بعث رسول الله صلی الله علیه و آله علیاً الى الیمن فقال له حین قدمه، وقتی که به حساب تشریف آوردن، حدثنی به اعجب ما ورد علیک، قال یا رسول الله، عرض کرد خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین، اتانی قوم قد تبایعوا جاریتن، یه قومی آمد که اینا همشون یه جاریه رو خریده بودن، فوتعوها جمیعا فی طهر واحد، در طهر واحد اینا همشون جاریه رو وتی کرده بودن، فولدت غلاما، اون جاریه غلامی رو زائید، فاختلفوا فیه کلهم یدعی فی، هر کدام از اون واتیها از اون مالکها گفتن که این بچه مال ماست، فاسهمت بینهم ثلاثه، من قرآن داختم، فجعلته للذی خرج سهمه وضمنته نصیبهم، من اونی که به حساب به نام او درآمد بچه را دادم به او، و ضمنت نصیبهم یا ضمنتهم نصیبهم، اونا را گفتم باید پول این بچه را بدید، پول این بچه را بدید، از این جهت که این جاریه ملک 4 نفر بوده، ملک 3 نفر بوده. خب وقتی که وقتی کردن منفعتش رو استیفا کرده، این بچه الان غلامه، عبده، این منفعتش رو استیفا کردن. مثل ایمانی که کسی یه پیکانی شریکی، خب برمیداره میره تهران، باید نصف اجاره شو بده چون نصفش مال اون نیست. فقال النبی صلی الله علیه و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین لیس من قوم تقارعوا و فوضوا امرهم الى الله الا خرج سهم المحق. امکان نداره یه قومی قرعه بندازن و امرشون را به خداوند سبحان واگذار بکنن الا خرج سهم المحق، مگر اینی که اونی که در میاد حقه. اتفاقا در یک روایتی داره که حضرت سلام الله علیه فرمود همین قرعه به خطا نمیره، گفت آقا امتحان میکنیم. فرمود نه، خداوند سبحان را نمیشه امتحان کرد. بعضی ها میرن دعا میکنن میگن خدایا اگر خیر ما هست، اگر صلاح ما هست، اگر جسارت نباشه، یا قمر بن هاشم زبانم لال، اگر لطف کنی. حضرت هم یه لقت میزنه میگه برو دنبال کار کن. ولی اون عرب بدوی به حساب حسب ظاهر چیز نفهم میاد بچهش رو پرت میکنه به سمت ذریح متأخر مولانا قمر بن هاشم، میگه این بچه فلج از تو میخوام. معمولا هم علما هیچ وقت نمیتونن حاجت بگیرن از خداوند سبحان، مگر اون علمایی که اعتقادات عوامی دارن، دست نخورده دارن، چون خداوند سبحان اون لجبازی و اصرار و الحاق و اعتقاد آقا وضو بگیر، رو به قبله باش، دو رکعت نماز بخون، حاجت بخوا، همه اینا درست، کسی منکر نیست، ولی عامل اصلی استجابت دعا اعتقاد. حضرت فرمود طوری دعا بکن که الان دعا تمام نشده خداوند سبحان حاجتت میده. ان الله عند حسن ظن عبده المؤمن. اگر اینطور باشی، اگر مثلا تأثیر چیزهایی که در اجابت دعا مؤثره، مثلا اینه بذاریم وضو بگیر، رو به قبله، فلان، اینها، این 70% تأثیر داره، اونا همه 30% تأثیر داره. حضرت فرمود قرعه امتحانی نیست که تو بیای امتحان کنی. قرعه واقعا باید شک داشته باشی و تفویض امر بکنی. یک کسی آمد پلو مرحوم استاد، گفت که آقا استخاره دلیلش چیه؟ ایشون فرمود اونایی که استخاره میگیرن دلیلش میدونن. استخاره از 100,000 تا مشورت مهمتر. منتها یک کسی بگه آقا ما که هر وقت استخاره کردیم به هم کار ما خراب شد، ای که حالا بریم یه استخاره هم بکنیم ببینیم خدا چی صلاح میدونه، این فکرها رو بنده سو رودخونه. اینه خداوند سبحان اصلا و ابدا اعتنا نمید. ولی اگر کسی واقعا به این نیت که آقا برو ما گیر کردیم، واقعا گیر کردیم، خیر و صلاح ما را ما نشون بده، و اونی هم که برات استخاره میگیره اونم عقیدش همین باشه، بی قطعا یه عده میرن تفعول به حافظ میزنن، به دیوان حافظ میزنن، چقدر واقعا آدم باید بی عقل باشه. آخه دیوان حافظ به چه درد میخوره؟ خب قرآن میگه آقا مفاهیم مبانی قرآن خیلی خوب. آقا مگر اصلا این کتاب همش از قرآن؟ خب چرا خود قرآن بذاری دیوان حافظ باز تو چیز بگیری؟ اینا مزخرفات، اینا کار نیست. قرآن این عبارت لیس من قوم تقارع و فوضوا امرهم الى الله الا خرج سهم المحق. اصلا قرآن خطا نمیره. این روایت اشکال اون روایت اختصاص رو نداره، چون روایت اختصاص دیروز عرض کردیم مولانا امیرالمؤمنین علیه السلام هر جایی که در کتاب چیزی نبود، در سنت چیزی نبود، او را قرآن مینداخت. ولی اینجا نه، درسته که مورد مولانا امیرالمؤمنین علیه السلام قرآن انداخت، ولی جواب رسول خدا صلی الله علیه و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین جوابش مطلقه. لیس من قوم تقارعوا و فوضوا امرهم الى الله الا خرج سهم المحق. خب تلخص مما ذکرنا، ما یک عمومی داشته باشیم که جمیع موارد مشکل دار قرعه بندازیم، ما همچین موردی نداریم، ما همچین موردی نداریم، چون که این روایت که موردش خاص جایی بوده که نزاع بوده، درسته که جواب پیغمبر خدا مطلقه، ولی اونم لیس قوم تقارع و فوضوا امرهم الى الله خرج سهم المحق، یعنی معلوم میشه که نزاع، ظاهر روایت اینه که نزاع هست. به همین جهت ما عمومی برای قرآن نداریم و روایات یا سند نداشت یا دلالت نداشت، یا هم سند نداشت هم دلالت نداشت، دیگه همین مقدار چهار جلسه برای قرآن بسه. ان شاء الله فردا وارد حکم شروط میشیم، بعد از خیار عیب و عرش و تعارض مقومین و همه اینها، بعد وارد شروط میشیم ان شاء الله به شرط الحیات بحول قوه الهی. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین.
بحث اسرافی که فرمودید که گفتن علم اجمالی میخواستن درست کنن، این که اصلا اجتهاد در مقابل نص میشه، اون یحریق ما و یتیمم چی میخواد جواب بدن؟
یحریق ما و یتیمم غیر اینکه 100 تا گوسفند 5 میلیون تومانی رو بکشه.
حالا 2 تا گوسفند 5 میلیون تومانی میکشن، اسراف نمیشه؟ اون بعد 50 تا برسه اسراف
نه بدن. چون که ببین
بعد از یحریق ما که حضرت فرمود که تا 10 تا گوسفند هم میگیره.
نه آب چقدر قیمتشه؟
بله نه، یحریق ما و یتیمم تو اطراف علم اجمالیه، هیچ کس نگفته اون مخصوصه به آبه. یعنی پس آقایون چیز میکنن که این نسبت به آبه، یعنی اگه روغن باشه این چون اسرافه؟
نه رو از اون روایت استفاده نکردن، روغن رو علل قاعده بود.
نه یحریق ما و یتیمم
بله اشکال نداره. خب اسراف نه، چون باب تزاحم دیگه. یه وقت هسته که اس مثلا هم دایره که 1000 تا گوسفند بکشه آدم،
چرا ببریم تو 1000 تا که گیر کنیم موضوع
حتما که میگه که نه راه، نه راعی دو تا گوسفند که چوپان نداره که، این راعی یعنی حداقل باید 50 60 تا گوسفند باشه.
نه اینکه بعد یکم این که اون فهمید اگر دو تا باشه برای دو تا مالک باشه، اینجا علم اجمالی نیستش،
فهمید علم اجمالی اثر نداره، چون هر کسی میگه ما
نه دیگه، عین همون بیان مرحوم آغازیات توی بحث چیز دیگه، اون تدریجیات که میفهمون که این خانم یقین داره که یا الان نماز بعدش حرامه، یا برای این که بعداً دخول در مسجد، اینم الان یقین داره که یا این گوسفند تصرف درش حرامه بخواد مثلا اکل و اینا داشته باشه، یا نه تصرف در اون گوسفند دیگه در صورتی که اونو بخره از مالک.
اون به درد نمیخوره.
چرا؟
اون بخره اون علم، اون مثل ملاقی بعضی اطراف علم اجمالی، اون بخره
همین الان دارم علم اجمالیو.
خب ببینم اونجا همین چرا میگم ملاقی بعضی اطراف علم اجمالی پاکه؟
اون میگه چون اصولش میگن
خب اون میگه ملاقی این یا اون ملاقی که بعد با اون ملاقات داره.
تا حضرت عالی که اینو نمیتونید بفهمید.
نه اشکال شما رو ما کردیم. گفتیم خود اینم ترخیص در مخالفت قطعیه عملیه میشه.
بعد من عرضم اینه که ملاقی اونا... من میگم همین الان علمو داره. عرضم با اون
دید. علمش که یک طرفش الان حکم نداره.
همین الان همین
میتونه بخره اینجا هم الانه.
همین الان میدونم یا تصدیق
بابا اینجا هم الانه یا این نجسه یا این نجسه. من دستم رو به این زدم خب میگیم علم اجمالی دارم یا این دست نجسه یا این عبا را اگر به این موبایل بزنم نجسه دیگه فرقش چیه؟
مال خودش دیگه کلام
نه
میدونه که مال اگه مال خودش باشه ولی ولی
نه 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 میگه علم اجمالی دارم یا این الان این گوسفند حرامه یا اون گوسفند من یا اون گوسفند من